بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بفرستید. البته حالا همه نیومدن که ما اینو مطرح کنیم، ولی یادمون باشه و بقیه هم که اومدن نمیدونم بیان کس دیگه هم بیاد نه، چون تعطیل بوده. ما زنگ زدن به من گفتن که پنج شنبه بعضی ها کارگاه دارن و باشه جمعه و شنبه که ما اومدیم برای امروز فردا. منتش من نمیدونم فردا صبح تا ظهر میتونن بیان افراد یا نه، چون خیلی فردا کار دارن و قاعدتا نمیان. اینطور نمیشه که من بیام و کسی نیاد، که اکثر کلاس نمیان بگون فردا نباشه. تو مثلا بناباشه دوتا یا سه تا بیان که نمیشه دیگه ادامه داد درس. این روشن بشه که اگه اینطوری چیز همه امرو فقط باشه. اینه آخر ساعت حتما زیادی من بیاریم که مطرحش کنیم که روشن باشه. خب اگه یادون باشه ما بحثمون تو قوای نفس بود، که نفس قوایی داره. این رابطه این قوا با خود نفس چیست، با بدن چیست، مجردن، مادیان، و بعد فروعی که این مسئله داشتن رو مطرح کردیم. همه هم دیدگاه ابن سینا بود تو اون فصل قبل که کار میکردیم، همه را از دیدگاه ابن سینا مطرح میکردیم، از دیدگاه ملا صدرا مطرح نکردیم. گفتیم که چون بحث طولانی است دو فصلش میکنیم، دیدگاه ملا صدرا را جداش میکنیم. فصل قبل تحت عنوان قوای نفس مطرح کردیم، این فصل رو تحت عنوان مراتب نفس مطرح میکنیم که دیدگاه ملا صدرا. چرا؟ چون ملا صدرا با یه سری عرض میشود تغییرات که تو اون داده قوا رو به صورت مراتب قبول کرده. پس قوای نفس همون مراتب نفسن، نه مراتب نفس هم همون قوای نفسن، منتش با یه تغییرات که تو اون هست. خب حالا من سر فصل اینه بنویسم که روشن باشه بعد شروع کنیم. بله این فصل همش در مورد همه، متن این فصل همش مال همین توضیح این وساطت یا باز.
خب شروع کنید.
اول تلخیص نظریه قوای نظریه ابن سینا رو من خلاصه‌ش اینجا باید عرض کنم. تلخیصش من از رو میخونم چون دیگه خودش مفصل سه درس کامل سه هفته توضیح دادیم. من یه تلخیصی میخونم بعد بریم سر تحلیلش. در نظام سینوی واقعیتی که با واژه من به آن اشاره میکنیم و در فلسفه بهش میگن نفس، چون رابطه تدبیری و تصرف با بدن داره و نفسم یعنی چنین چیزی، جوهری مجرد عقلی بسیط است. نو گفتیم یه جوهره مجرد هم هست، تجردش هم عقلیه، بسیط هم هست، نه مرکب از صورت ماده است، نه حتی مراتب داره. بله، یعنی نه از ماننده اجسام از ماده و صورت ترکیب یافته، نه ماننده حقیقت وجود شامل مراتبی مشکک متفاضل است. این واقعیت از طریق ایجاد اعراضی در بدن که قوای غیر عقلی، قوای حیوانی و نباتی انسان اینا رو گفتیم عرضن و موجدشون خود نفس است، قابلشون بدنه. از طریق ایجاد این اعراض در اندامهای بدن با بدن ارتباط برقرار میکنه و بدن رو هم تدبیر میکنه هم تصرف درش میکنه. بله، از طریق ایجاد اعراضی در بدن به نام قوای جسمانی یا بدنی نفس با بدن که واقعیت دیگری است غیر از نفس و قوا ارتباط تدبیری و تصرفی دارد، ارتباطی که موجب ترکیب این دو و به وجود مدن نوع واحدی به نام انسان میشه. یعنی این طور نیست که نفس و بدن دو تا چیز در کناری هم باشن مثل درخت و کبوتر که دو تا چیزن کلشون یه چیز واقعی نیست، نه واقعا دو تا که میان کنار هم یه واقعیت واحدی به نام انسان میسازن. اعراض مذکور و به طور کلی قوای نفس اعم از جسمانی و مجردشون، چون گفتیم دو دستن، اعرضون قوای انسانی انسان نفس را مجرد میدونن و قوای غیر انسانی شامل قوای حیوانی و قوای نباتی را ماده میدونن. حالا اینا اولا با اینکه واقعیاتی مغایر یک دیگرند، گفتیم هر قوه یه واقعیتی عرضش غیر از دیگری، به سبب ارتباط علم معلولی که با نفس دارند از یک دیگر مستقل نیستن. یعنی همشون معلول نفسن و اینا مستقل از یک دیگر نیستن، به این معنا که ممکن است یه قوه که شروع کنید کار کردن یه قوه دیگر هم تحریک کنید که شروع کنید کار بکنه. بینایی اگر یه صحنه یه شهوت انگیز رو دید، قوه شهوته به کار میندازه که اونم شروع کنه ایجاد شهوت کردن و شوق ایجاد کردن. باز شنوایی اگه یه صحنه یا یه صوت زیبایی شنید، ممکن است قوه مثلا غضب رو تحریک بکنه. تا فرض کنید یه حماسی که با آواز مناسب خونده بشه شخص تحریک بشه به عرض میشه که جنگیدن و امثال این چیزا. یه قوه کار میکنه، کار این قوه یه قوه دیگه هم به کارش وامی داره، پس مستقل نیستم مثل من و شما که من یه کار میکنم ربطی به شما نداره، شما هم یه کار دارید میکنید ربطی به من نداره. هیچ کدوم نمانه یک دیگه نه ارشد محرک یک دیگه. بله، به سبب ارتباط علم معلولیشان با نفس از یکدیگر مستقل نیستن، به طوری که گاهی اشتغال قوه‌ای به کار خیش قوه دیگر را هم به کار خودش وامی دارد یا آن را از کار خودش باز می دارد. و از همین رو از نفس با تعبیر رباط قوا یا مجمع قوا هم یاد می کنند. در یک کلام به موجب این رباط قوای نفس گاهی معاون یکدیگر و گاهی معاوق یکدیگر، گاهی همه از کار باز می کنند. اگه شهوت شروع کنید کار کردن یا غضب کار بکنید، عقل دیگه کار نمی کنند. یعنی کسی که در حال غضبش غضبه و ناراحتی یا حالت نفرت نسبت به چیز داره، دیگه در اون حال نمیتونه فکر بکنه، مثلا فرض مسئله هندسه حل کنه، اصلا آرامش نداره، فکرش کار نمیکنه. یا کسی که دل شوره داره، یه چیزی الان اضطراب داره، این فکرش دیگه کار نمیکنه، پس واز میکنه دیگه قوه جیرز کار خودش. ثانیاً علی رغم اینکه این اعراض و قوه واقعیاتی مغایر و به اصطلاح مباین نفسند، فعلشان اهم از تدبیر و تحریک و ادراک فعل نفس است. مثلا وجود صورت ادراکی در قوای مدرک نفس یا محل آنها در حکم حضورش در خود نفس است و لذا مستلزم علم حضوری نفس به خود صورت و علم حصولیش به مطابق آن است. نیز تحریک قوای محرکه نزوعی یا فاعل نفس به معنای تحریک نفس است. و همچنین تدبیر بدن شامل تغذیه و رشد دادن آن و جدا کردن نطفه از آن برای تولید مثل که کار قوای نباتی است، در حقیقت به معنای تدبیر کردن نفس نیست. پس نفس است که با وساطت قوای نباتیش بدن را تدبیر میکند و با وساطت قوای محرکش اندام بدن یا خود بدن را به حرکت در میآورد و با وساطت قوای ادراکیش سوار ادراکی را و توسط این سوار اشیاء خارجی را درک میکند. ثالثاً بین نفس و این قوا نیز در میان خود این قوا ترتب وجود دارد. گفتیم قوا در عرض هم نیستن، مثلا عقل عملی، عقل نظری، عقل عملی را به کار میگیرد، عقل عملی عرض میشود که وهم را به کار میگیرد. به همین ترتیب یه ترتبی هست، هر قوه حکومت دارد بر قوای دیگر، زیرا برخی از اونها در استخدام برخی دیگر و در نهایت همه آنها بی واسطه یا با واسطه در استخدام نفس. این خلاصه نظریه قوا بود. دیگه ریز کاریاشا مفصل توضیح دادیم. حالا ملا سعد را یه خیلی از این حرفا که اینا زدن درست اشکالی نداره، مشکل اساسش نیست که مبانی اینا نمیتونه اینا توضیح کنه. حالا ببینیم که اگر ما باشیم و مبانی این فیلسوفا، نباید این آموزه ها را قبول کنیم، حرفا را قبول کنیم، با اینکه حرف درسته، استدلال برش هست یا وجدان نیست، میفهمیم حرف درسته، ولی ما و آقایانم درسته ما ادعا کردم، ولی مبانیشون نمیتونه اینا رو توضیح کنه، مبانی اونا خلاف اینا میگه. حالا چطوره؟ چی ببینین، اینکه گفتن ترکیب حقیقی نفس و بدن یه نوع طبیعی وجود میاره، درسته، ما اینو میفهمیم خودمون، چه هر انسانی یه واقعیت واحد است و آثار خاصی داره. اینطور نیست که ما مجموعه دوتا چیز بی رفت به هم باشیم، یعنی من یه نفسی دارم یه بدن دارم، این نفس و بدن دوتا چیزی کاملا بی رفت به همه، مثل این که مثلا فرض کنیم که من ماشینم، ارتباطشون شکلی باشه ارتباطم، ببینیم نه اینطور نیست، این کل واقعا یه واقعیت واحده و یه نوع واحده، بگید ما اینو قبول داریم، درسته. دوم نقش نفس به منزله، میگه این که میگم که نفس رباط و مجمع قوا، اینم درسته، یعنی ما میبینیم با اینکه این قوا هر چون یه فعلی دارن برای خودشون، این قوه یه فعل، اون قوه یه فعل، اون قوه یه فعل، یعنی فاعل‌های متعددی در وجود ما هست، ولی این فاعل‌ها فاعل‌های مستقل از هم نیستن، مثل ده تا کارگر که توی کارخونه کوچولو دارن کار میکنن، اون کار خودشون میکنن، اون کار خودشون میکنن، مثلا خط تولیدم نباشه، توجه میکنی همشون دارن مثلا یه محصول رو میسازن، فرضاً همشون دارن خود کار میسازن، نه اینکه یه بخش خود کار اون میسازه یه بخش اون، یه بخش اون تو کارشون به هم ارتباطشون بده، مثلا تولید میخوان زیاد باشه، مثلا اینکه یه کارگر مثلا بیاد بسازه خود کار، 10 تا کارگر میان هر چیزی خود کار تماما خودش بسازه، اینطوریش نیست. رابطه این قوا ما که 10 تا قوه 10 تا کارگر دارن کار خودشون رو هر کس برای خودش کنه، ربطی هم به اون نداره، ما اینو قبول داریم، اینم درستش میفهمیم. در نتیجه قوا از یک دیگر علارغم تکثر و مقایرتشون مستقل نیستن، یه طوری کاری اون، اونم به کار وام داره، یا کاری اون نیست کار واز میکنه، با اینکه دو تا فاعلن، یه فاعل نیست که بگم اگه این کارو کرد خب اون نمیتونه انجام بده، ولی با این حال یه طوری ارتباط این شکلی هم میگه، اینم درسته. وحدت حقیقی قوه، اینکه منیم کار واقعا نفس با قوه داره، مثلا با قوه حس مشترک حس میکنه، با خیال حفظ میکنه، با وهم توهم میکنه، با حافظه مهمات حفظ میکنه، اینا هم درسته، یعنی واقعا این با اینجا به معنای درسته به کار رفته، اینا هم درسته. ترتب بین قوار هم نمیشه منکر شد، اینا هم ادله درسته داره، حرف میگه همه آموزه ها درسته، زیرا ادله متعددی بر صحت اون وجود داره. مشکلش چیه؟ مشکلش نیست که با صرف اعتقاد به اینکه نفس جوهری مجرد عقلی فاقد مراتب است که قوای آن فقط اعراضی صادر از آن و معلانا نقابل تبیین نیستن، حرفا درست است، ولی صرف هم با اعتقاد به این نمیشه دنار درستشون کرد. چرا حالا یکی یکی مشکلاتش رو میگم؟ زیرا اساس این گفتار، بله زیرا بر اساس این گفتار یک نفس به کلی، ببینید گفتیم اینا میگن جوهر عقلی مجرد بسیط فاقد مراتبه، جوهر هست، تجرد هم داره، تجردش هم عقلیه، مرکب از صورت ماده پس نیست، حتی مراتب هم نداره، اینا اینم گفتن. خب حالا که اینا دارن میگن، پس نفس یه جوهر مجرد عقلی است، بدن یه جوهر مادی مادی، اون نه رنگ دارد، نه شکل دارد، نه اندازه دارد، نه هیچی چیز این آسانه، این هم تمامش از همین نوع. این اگه بخواد چیز روش اثر بذارد، چیز رو اجسام بخواد اثر بذارد، نه ایجادش کنه. ایجاد جسم احتیاج به رابطه محاذات و نمیدونم موازات و دور یا نزدیک ندارد، ولی چیزی بخواد روی جسم اثر بذارد، جسم موجود را تغییر حال بده، اثر روش بذارد، باید رابطه چیزی داشته باشه، وضعی با این داشته باشه، نزدیک باشه، محاذات داشته باشه. نمیشه یه چیزی مثلا فرسون تو امریکا یه چیزی رو این اثر بذاره، یه آتش مثلا فرسون میدونه آم روشن کردن اینجا ما رو چیز بکنه، مگر اینکه اینقدر این آتش زیاد باشه که شوهای آتش به اینجا برسه. خب شما داری میگون یه چیز مجرد عقلی که رابطه وضع و محاذات با هیچی نمیتونه داشته باشه، اینم به جز از رابطه وضعی نمیشه روش تأثیر گذاشت. خب اینا چطوری که با هم دیگه رابطه برقرار میکنن؟ یک، حالا این رابطه هم میذاریم کنار، دو تا جوهر این شکلی چطوری که با هم ترکیب شدن؟ ترکیب یعنی اینجا یه شیء واحد به وجود آوردن. اگر اینا رابطهشون طوری بود یعنی باید یه طوری باشه اینا بتونن با هم ارتباط برقرار کنن، این نیازمند اون باشه، اون نیازمند اون باشه، این ترکیب معنا پیدا میکنه. حالا برای مقدمتا من اینا میگم، حالا برای اینکه این روشن بشه، یادتون باشه تو بحثای قبلی ما گفتیم که هرگاه دو تا سه تا چیز با هم جمع بشن، دو تا چیز با هم مثلا جمع بشن و این دو تا صرفاً نخوان یه مرکب اعتبار باشن، بخوان یه مرکب حقیقی به وجود بیارن، یعنی وقتی این دو تا بدن کنار هم، یکی این یه جزء، یکی اون یه جزء، کلش هم یه شیء دیگر غیر خود این دو تا بشه، یعنی یه سومی داشته باشیم. اینا میگن ترکیب حقیقی. ترکیب حقیقی اون است که خود مرکب یه واقعیتی است غیر از اجزا، یعنی دو تا جزء که اومدن کنار هم، حالا سه تا داری، این یه جزء، اونم یه جزء، کلا یه واقعیتی دیگه غیر از این دو تا. اینا میگن ترکیب حقیقی، برخلاف ترکیب با اعتباری فرضی که در اونجا این یه جزء اونم یه جزء، کل چی؟ کل فرض شما. مثلا یه 10 تا دونه ریگا اینجا شما بریزین، 10 تا ریگ داریم این 10 تا، خب کلش چه آقا؟ کلش که یه چیز فرضیه، کلش که چیزی جز ما کل نداریم اینجا، کل ما داریم فرض میکنیم که انگار 10 تاشون یه چیز خیر این یکی. لشکر همینطوره، کلاس همینطوره، اما در ترکیبای حقیقی اینطور نیست. شما اجزا رو که دارین، این یه واقعیت، اون جز هم یه واقعیت، کل هم یه واقعیت دیگری غیر از همه این اجزا. خب اینو میگن کل. وقت گفتیم که اون وقتش کل شما حقیقی است که یه نوع وحدتی داشته باشین، اصلا به وجود کل حقیقی دار مداره وحدت حقیقی است، تا وحدتی پیدا نکنن نمیشه. بعد گفتیم منظور از این وحدت هم نیست که این اجزا از بین برن، بلکه منظور نیست که اینا وحدت در حد پیدا بکنن یا وحدت در اثر پیدا بکنن. یعنی چه؟ یعنی یه اثری ما میبینیم که هست، که این اثر نه این تکی میتونه بروز بده نه اون تکی، وقتی با هم هم بروز پیدا میکنه، پس این با هم بودنشون یه نوع عرض میشد به یه اثر جدیدی انجامی. اینا رو گفتیم. وقت گفتیم که یه همچه اتفاقی میفته، چه ترکیب حقیقی باشد، وحدت حقیقی باشد و در اثر این اثر جدیدی بروز کنه که قبلا بروز نمی کرد. گفتیم اون وقتی است که این دو جزء به هم نیاز داشته باشن ارتباط و یعنی بستگی داشته باشن، بستگی طرفین، یعنی همین نیازمنده به اون یکی باشه، هم اون نیازمنده به این یکی باشه، نیاز طرفینی. در اینجا میشه ترکیب حقیقی باشه، ولی اگر که نیازی یه طرفه باشه یا اصلش نیازی نباشه ترکیبی رخ نمیده. الان این قلم بغل این کاغذ است، دو تا بغل هم، نه این نیاز به این داره نه این نیاز به این داره، پس بنابراین این دو تا ترکیب دو تا شیء، کلشون دیگه یه شیء سوم نیست، سه تا نداری، هم خود دو تا رو داری. اما این یه مورد، مثلا یا فرضون عرضی میاد توی جوهری، عرضه نیازمند جوهر است، ولی جوهر بی نیازه از عرضه، این عرضه بگیر یه عرض گذاشت بده، فرقی براش نمی کنه. باز اونجا هم دوتا داریم، مجموعه عرض و جوهر را دیدن، یه واقعیت سالس حساب نمی کنن، بگن جوهره یه واقعیت، عرضه یه واقعیت، مجموعه جوهر و عرضه هم یه واقعیت سالس، نه اونجا هم دیدن ترکیب مجازیه، اون چیزی که داریم اجزا را داریم. اما صورت که میاد تو ماده، با اینکه این یه جوهره، اونم یه جوهره، چون هم صورت به ماده نیازمنده، هم ماده به صورت نیازمنده، به طوری که این دوتا بدون هم نمیتونن محقق باشن. وقت اینجا میگن ترکیب حقیقیه، میگن ماده واقعیت، صورت واقعیت، کل واقعیت ساله، پس باید نیاز طرفین باشه. حالا این بحثا بیان تو نفس بعدن. اگر ما میخوایم بگم نفس بعدن با هم دیگه کلشون یه واقعیت سوم میشه، یعنی انسان یه واقعیت دیگری است غیر از نفس و غیر از بدن، نه فقط نفس تناس، نه بدن تناس، خودش یه واقعیته. اینجا باید بین نفس و بدن ارتباط طرف، یعنی وابستگی طرفین باشه، هم نفس یه نوع وابستگی به بدن داشته باشه، هم بدن یه نوع وابستگی به نفس داشته باشه تا درست بشه. خب برای اینکه این وابستگی باشه، نمیشه بدن مجرد مجرد باشه، نفس و بدن مادی مادی، یعنی چه وابستگی برقرار نمیشه تا شما بیان ترکیب درست کنید. از این جهت ایشون میگه که اگر شما واقعا بخواید نیاز را طرفین بکنید و وابستگی طرفین به وجود میاد و این کل یه چیز حقیقی باشه، باید برای نفس یه مراتب مادی قائل باشین که در با اون مراتبش بتونید با بدن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. وقت میشه بگم این نیاز من به اون، اون نیاز من به اون، کل میشه یه واقعیت، هر چی میشه حقیقی، کل میشه یه واقعیت ساله. این است که بر اساس این گفتار نفس به کلی فاقد جنبه مادی و جسمانی، میگم مجرد عقلی است، جنبه جسمانی هم بسیط هم هست، مراتب هم نداره. و در فصل 23 خواهیم دید، فصل 23 رو تو اینجا میشه فصل 23، ولی ما قبلا گفتیم اون فصل رو، اونجایی که وجود رابطه نفس رو میگفتیم، اینو مفصل بحث کردیم که ممکن نیست از ترکیب چنین امری با بدن که موجودی مادی و جسمانی است نوع طبیعی واحدی حاصل شود، مگر اینکه ثابت شود که نفس هم به نحوی دارای جنبه جسمانی و مادی است و چنین امری جز با تشکیک تفاضلی قابل قبول نیست. اگر شما قبول کنید نفس دارای مراتبی است، مرتبه مجرد دارد، مرتبه مادی هم دارد، مرتبه مادیش در حد اسم صورت میدوند برای بدن و این حرف، خب این درست در میاد، ولی وقتی منکر باشین همه مراتب منکر باشین، فقط این مرتبه تجرد عقل درست نیست، یعنی چه ارتباط برقرار نمیتوند بشه. این یک. دو، صرف رابطه بله. مشکل دوم که تو نظریه اینا هست، اینا گفتن که خب نفس مجموعه قوا رباط بین قوات، چرا؟ تو اینا همشون معلول نفسن، قوا، حالا قوای لاقل غیر انسانی، حالا قوای انسانی ها نفس قابلش نه، ولی بقیه رو فاعلش نه. حالا سوال نه، اگه صرف ارتباط رابطه علی معلولی، یعنی اگه صرف این که تعداد اشیاء، یعنی قوا معلول نفس هم موجب بشه که نفس رباط بین اینا باشه، خب این باید همه جا باشه. بنابراین اگر ما عقل مجردم که علت فاعلی اشیاء مادی است، باید بین خود اشیاء مادی هم ارتباط باشه، یعنی کار من موزه یا شما تحریک بکارتون میکنید یا واز دارد اسکارتون، چون همین ارتباط که بین من و شما هست، بین قوا هست، دوتا قوه معلول نفس هست، من و شما معلول، مثلا فرض نفس اون عقل مجرد است، عقل فعاله. خب همونطور که نفس رباط بین قواشه است، عقل فعالا باید رباط بین ما باشه، در نتیجه من و شما فاعل مستقل نباشید تو کارمون، من که کارو خوب انجام میدم یا شما رو تحریک شما میکنم یا واز دارم از کارتون، حداقل در مواردی باید اینطور باشه، نمیخوام بگم در هیچ چیز همه موارد، ولی نیست میدونی و این اشکالی است. فخر لازم میکنه میگه این حرف درست باشه، خاطر اونجا نمیگم، همین رابطه اونجا هم هست، خیلی از این اشکال رو فخر لازم به رخ کشیده است، اینا در نظر داشته باشه. خب پس اینم نمیتونن توضیح کنن، همین صرف این که این رابطه هست کارا درست نمی کنه. عرض می شود که اشکال سوم این که پس ممکن نیست نفس با صرف رابطه علی معلولی با قوا رباط آنها و سبب پیوند آنها باشد، مگر این که ثابت شود که فعل قوه حقیقتا فعل نفس هم هست. توجه میکنین حالا یعنی چه مگر این که ثابت شود فعل قوه فعل نفس هم هست؟ نه، بعد مولا صدرا میگه باید بحث مهم میشه که فقط اون وقتی که بتونیم بگویم فعل قوه فعل نفسه، یعنی اگر حس مشترک دارد میبینه دیدنش دیدن نفسه، سم دارد میشنوه دیدن شنیدنش شنیدن نفسه، عرشد عقل دارد درک کنه درکش کار عقله، اینجا واقعا نفس میتونه رباط باشه، ولی تا اینش ما ثابت نکنه نمیتونه باشه و اینا نمیتونید هم ثابت کنید، گرچه ادعاشو دارید ولی اصلا نمیتونید ثابت بکنید به حرفا. حالا اینا کجا میگم؟ من اینا دیگه اینجا توضیح نمیدم که چرا که نفس خودش فاعل باشه، خودش یعنی کارای قوا منصوب به خود نفس باشه، لباس بودنش درست در میاد، ولی اگه نباشد نمیشه. اینه من الان توضیح میدن چرا؟ چون تو خدمتون عرض میشود که چرا نفس چار تو فرو، چرا نفس رباط بین قواس میده، ما مفصل توضیح میده. اینجا یکی از جوایز که فخر رازی میپیچد به فراپا ابن سینا و میگه این حرف درست در نمیاد، و مگر اینکه اینو اثبات کنید و شما اثبات کنید نفس خودش همه کاره، بعد میگه خب اگه نمی اثبات کردیم قوه میخواییم چی کار؟ خب نفس دارید خب شما قوه آره میخواستیم من اینکه نفس باشون کار بکنه. خب من اگه اثبات کردیم چه خود نفس دارید همه این کار رو میکنید، خب پس قوه به چه درد خوب؟ پس قوه هست، بس اگه رباط بودن هم نمیخواد. اون وقت رباط بود که قوایی بودن، اونا فاعل بودن، این رباط به اینا بود. وقتی شما این کار نسبت دادیم به نفس، گفتیم خود نفس همه کار است، درسته، ولی دیگه این دست قوه لازم نداریم که ببینیم رباط به این قواش بکنیم، قوایی تو زیادی میشن به درد نمیخورن پس نمیخوایمشون. اشکال فخر رازیه و مله صدرام عیناً عباراتونو میارید، ولی میگه باز قوا رو میخوایم. اینو من اونجا انشالله اونو توضیح میدم. و در نتیجه اگه خب مگر اینکه ثابت شود که فعل قوه حقیقتاً فعل نفس هم هست، در این صورت درست است رباط میتونه بشه، در اینه شما نمیتونید اثبات کنید. و در نتیجه سه لازم است قوای نفس از یکدیگر مستقل باشن. اگه مبانی آقای ابن سینا رو بگین آقای ابن سینا، نه مبانی شما اقتضا میکنید قوا مستقل از یکدیگه باشن، با هم ارتباطی نداشته باشن. و چهار ممکن نیست، و از طرف دیگه بس ممکن است فعل قوه فعل نفس باشه. گفتم یکی از اساس مشکلات ابن سینا اینا به این برمیگرده که اینا هیچ مبنایی ندارن که نشون بدن این با یعنی چه. شما میگن نفس با حس مشترک درک میکنه، یعنی چه با حس مشترک درک میکنه؟ خود حس مشترک ادراک داره یا نداره؟ فخر رازی حرفش نیست، میگه دیگه اون داره نفس دیگه میخوام چیکار. اگه نفس داره درک میکنه قوه رو میخواد چیکار؟ یعنی چه دو تا چیز یه کار دارن میکنن، اینکه بی معناست. یا حس مشترک دارد میکنه، خب نفس دیگه درک نمیکنه، یا نفس یه ادراک مخصوص خودش داره ربط به این نداره، یا نفس داره درک میکنه یا حس مشترک خودش کار برای احساسش. این چه نفس با حس مشترک درک کنیم دیگه این نمیشه فهمید یعنی چه، این با من نداره دیم میون. در حالی که درسته سا واقعا این بارا داریم، ما فخر رازی میاد میگه که این با بی معنی هست، ما بی خود هستی با میگیریم. ملا صدر هم میاد این با رو معنی میکنه در واقع. اصلا کلن حالا من اینا خارج از این درس بودم. ببینیم ما هی میگم که مثلا علت العلت علت، اگر الف معلول بی باشد بی معلول جیم باشد، پس الف معلول جیمه. به یه معنی این درسته، به این معنی که شما میدونیم وقتی واژه علت به کان برن یه معنای عام دارد یه معنای خاص دارد. معنای عام علت یعنی هر چیزی که اگه نباشد معلولم نیست. خب درست است، اگر که الف الف به جیم که گفتم، اگر جیم نباشد به نیست، اگر به نباشد الف نیست، پس میتونیم بگم اگر جیم نباشد الف نیست، به این معنی میشد علت. ولی معنای خاص علت یعنی وجود بخشی، بگم جیم وجود بخشه به هم وجود بخشتی. و حالا این دست سوال میکنه آیا میتونیم بگم جیم هم وجود بخش به الف است؟ یعنی میتونیم بگم خب اونا میگه میشه بگوی با واسطه وجود بخش است، و این با واسطه یعنی چه؟ اگه دارید این وجود بخش است که اون چی کار، اون وجود به اون داد، نه خب وجود به این میده، با این میون چی کار است؟ با این که میدونیم درست است واقعا اونم وجود بخشی دارد، اما این وجود بخشی توجیهی نداره. تو قبل ملا صدرا تمام حرف ملا صدرا تو این بحث ها این است که بخواد بگه این واقعا این با این میون درست است، جدی اون وجود بخشه، اما وجود بخشی با واسطه. و این داست که فخر رازی هم نمیگه، میگه که در حقیقت این که بگم این فعل فعل نفس است، من قبول دارم درست است، ولی قوه نمیخوام چون بابی معناست. اگر فعل قوه پس نفس دیگه اینجا کاری انجام نمیده، فقط مطلع میشه چه قوه داره مثلا درک میکنه یا این کار رو انجام میده، یا اون نمیتونه این بارا نمیتونه قبول کنه. خب و چهار ممکن نیست فعل قوه حقیقتا همون فعل نفس باشد، مگر اینکه نفس و قوایش مشمول تشکیک تفاضلی باشن که اینا رو میگم. و سرانجام پنج، وجود ترتب بین نفس و قوا و بین خود قوا بدون قبول تشکیک در وجود توضیح پذیر نیست. اگر شما اومدین قوا رو گفتین شدت ضعف دارن معنی داره چه اینا ترتب داشته باشن، و الا اگه ندارن در عرض همان، یعنی چه نوع چیزا یه سری عرض بگون، این عرض علت اون اومد، به تعبیر دیگه این عرض باید همه ایجاد کنن تا این معنی پیدا بکنه که اون واسط مثلا در استخدام اون استخدام که از این استخدام های تشریفاتی نیست که من برم یه فرم پر کنم به من بگن این کار رو انجام ده. اونجا چه اینطوری چه نیست که استخدام، یعنی من تو الان دستم در استخدامم، حرکت میدم، اراده دارم میکنم، با هم که من اراده کردم، نمیتونم نمیکنم یا میکنم، اراده من همان و دست حرکت کرد همان، حسابی نیست که مثلا گفت حالا نمیخوام حرکت کنم. استخدام معنیش اینه، یعنی یه رابطه یه طبیعی که اون بخواد یا نخواد در اختیار اون است، تا اون عرض میشود که یه کاری خاص انجام بده دارد انجام میده براش، استخدام تشریفاتی نیست. خب این یعنی چه؟ اینم باز تو حرف ابن سینا معنی پیدا نمیکنه. ببینیم پس ما تا اینجا اجمال نظریه قوا رو، تلخیص نظریه رو گفتیم، تحلیلش هم گفتیم که اگر ما باشیم و نظریه ابن سینا، عرض میشود که این مشکلات را داره. حالا ملا سعدو هم میخواد همین مشکلات حلش کنه. من خلاصه یه حلش میگم تا برسیم به سرش اشاره به استدلال که اون دیگه به تفصیل باید وارد بشیم. یعنی میخوام کل مطلب رو بگم این طوری که با هم مثلا ابن سینا ملا سعدو دنباله یه ابن سینا رو گرفته به تنت گرفته وقت بعد خود هم رو تفصیل میده. ملا سعدو میگه که تا پا تشکیک میون نچشیم مشکلات حل نمیشه. توجه میکنیم که تشکیک هم خودش مبتنی برای اصالت وجود است و بنابراین اگر کسی اصالت وجود را قبول نداشته باشد یا بهش توجه نداشته باشد نمیتونه اینا رو حلش کنه، چون نمیتونه به تشکیک معتقد باشد، نمیتونه اینا رو حلش کنه. خب حالا تشکیک میون چی کار میکنه؟ وقتی شما قائل به تشکیک شدید، وقت میتونید قائل بشین همونطور که در جهان خارج شما قائل به تشکیکید و بر اساس تشکیک میگم که ما این وجودهای متعددی داریم که این ضعیفتر از اون، اون ضعیفتر از بالاش، اون ضعیفتر از بالاش و هر بالای شدیدتری پایینی و این حرفا، تو نفسم همینه میگم. یعنی نفس یه وجودی است که عرض میشود که دارای مراتبی است، یه مرتبه ضعیف، یه مرتبه شدید، یه مرتبه شدیدتر، تام رسیم به خود نفس. بر اساس تشکیک در وجود نفس مانند حقیقت وجود مشمول نظامی تشکیکی است، شبیه نظام تشکیکی وجود، یعنی واقعیتی است دارای مراتب تشکیکی عرضی و تفاضلی، غیر طولی و طولی، مراتبی که از طبیعت مادی آغاز میشن و به مجرد محض پایان مییابند، بیان چه در میان آنها تفره و خلایی باشد. بالا مرترین مرتبه آن همان است که ابن سینا را نفس مینامد. این چیزای دو مراتب، بالاترین مرتبه که خودش یه مرتبه یه چیز دیگری نیست، اونو میگم نفس. ابن سینا بهش میگفت نفس، ما میگم نفس و بقیهش میگم مراتب نفس. ببینید گاهی وقتی میگم نفس به این کل میگم، یعنی بالاترین مرتبه و پایینش و پایینش و تمیه این پایین، این کل میگم نفس و اینا رو میگم مراتب. گاهی وقتی میگم نفس بالا بالاییه رو میگم و بقیه رو میگم مراتب اون، هر دو تا درست است، اشکال نداره. خب بالاترین مرتبه آن همان است که ابن سینا را نفس می‌نامد و سایر مراتبش همان هایی هستند که ابن سینا آنها را قوا می‌گوید. بر این پایه اولا، حالا ببینید مشکلات یواش یواش اشاره می‌کنید تو حل می‌شه بعد تفصیل می‌ده. اولا نفس به سبب دارا بودن مراتب مادی، شما وقتی اینا را قائل شدین، خب نفس فقط اون مجرد عقلیه هست، درستشون که ابن سینا گفت، ولی بعدش یکی تجرد کمتر، بعد تجرد مثالی، مثالی پایین تر، مثالی پایین تر، میرسد به حس، بعد میرسد در مرز صورت. یعنی نفس یه مرتبی پیدا میکنه، یه مرتبش در مرز صورت است، اون مرتبه شده در مرز صورت است با بدن ترکیب شده است، با بدن رو داره چیز میکنه، تدبیر میکنه این حرفا، بنابراین ارتباط با بدن درست در میاد، نیاز نفس به بدن درست در میاد، یعنی نفس نیازمند به بدن است. چرا؟ چون میخواد کامل بشه، بدونی بدن کامل نمیشه و میتونه ارتباط برقرار کنه، نیازشو برطرف کنه. بدنم نیازمنده به نفس است، چون نفس است که داره ترکیب بدن اینا رو حفظ میکنه به فرمان، و الا میپاشیده تو. خب بر این پایه اولا نفس به سبب دارا بودن مراتب مادی فاقد جنبه مادیت نیست تا ترکیب حقیقی آن با بدن ممکن نباشد. بعد ترتبه بین قوام درست در میاد، قوام شدت ضعف پیدا میکنن، شدید بالا ضعیف پایین، پس قوه شدید اونست که بسمون عقل مثلا، قوه ضعیف اونست که بگونه حس، به همین ترتیب و هر شدیدی و قوی رابطه علی محلی بینشون برقرار است، مشکلی هم نداره. به علاوه چون از یک سو رابطه یه هر مرتبه از نفس با مرتبه فوق آن رابطه فعل و فاعل است، بله ببینید بذار من عبارت بخونم از رو خودش بزنه. به علاوه چون از یک سو رابطه یه هر مرتبه از نفس با مرتبه فوق آن رابطه فعل و فاعل است. ملا صدر ما اینا بعد توضیح میدیم که رابطه فعل و فاعل منکر نیست. حالا من مقدمتا نبگم، تو فیلسوفایی که بحث کردن تو نفس، یعنی بحث مفصل که من ندیدم، مرحوم امام دیدم بحث مفصلی داشته که از ایشون تغییر هم شده. خوشبختانه این نفر من آقای اردبیلی بحث نفسیش رو تغییر کرده، هرچند تغییر سر درس ظاهرم دست یا بعد از درس دست، نه اینکه پیاده کرده باشن داده باشن ایشون خونده باشن. مثلا ببین درسای اصوله ایشون هم تغییر شده. آقای همین آیت الله سبحانی ایشون سه دوره درس اصوله ایشون رفته، سه تا هفت سال، و دوره سوم ظاهرا درسای ایشون رو تغییر کرده. بعدم داده اسم مرحوم امام خونده و بعد ایشون یه چیز نوشته که من قبول دارم درست ایشون نوشته. اگر اینطوری چی بود خب خیلی خوب، ما میدونستم این چیزا ایشون خونده است، قبولم داره، جای چیزیش جا نیفتاده است، کم نداره. ولی این تغییر بود است که ایشون برای خودش می نوشته، یعنی بعد میرفته است تو خونه میشه است قاعده تام می نوشته، نداره سم امام مطالعه بخونه ایشون مثلا یه به قول امروز اوکی بده. این است که نمیشد به ذرس قاطع اونطور که اصوله بهشون نسبت داد، این تقریبا نسبت داد، بالاخره فهمه ایشونه. ولی به هر حال بازم خدا خیرش بده نوشته. از آقای طباطبایی که هیچی در دست نیست، نه ایشون نوشته راجع به نفس دارن، نه تعلیقات اونچنانی دارن بر باب نفس، و نه نواره ازشون وجود داره. مرحوم آقای مطهری هم که درس نفس ندیدم که ایشون داده باشن، ایشون ظاهرن تو منظومه که درس میدادن، یه دورشون چند دوره منظومه درس دادن، دیدن که چند دوره میذارن چاپ شده، یه دوره مدرسه یه معروفی برای طلبها درس میدادن، بعد یه دوره تو دانشکده الهیات تدریس کردن، یه دوره تو خونهشون و تو خونه یه بعضی از مستمعینشون برای استادای دانشگاه درس میدادن. دوره که در مدرسه معروفی درس دادن برای طلبها، یه آقای به نام آقای شریعت مدار بود که الان عرض میشهد که آیت الله تهران است، مرد موجهی هم هست، ایشون شاگرد آقای مطهری بوده. ایشون تقریر میکنه درس ایشون، یعنی میرفته است مینوشته است، به عربی هم نوشته. بعد خوشبختانه میداد به آقای مطهری. آقای مطهری من البعض و الالخط میخونه ایشون و اگر تصحیح حالت داشته است میکنه پاورقی میخواست بزنه، یعنی به امضای ایشون رسیده است، ایشون اوکی داده است برای این است که، و این الان داره چاپ میشه، دو جلدش تا حالا در اومده. جلد سومش که نفسه هنو در نمیرس متاسفانه، دست حکمت هم هستا. من به پسر آقای مطهری هم وقتی اینو داشتم نوشتم گفتم، و ایشون با آقای غفاری افسود گفت مشکل نداره میدم که بخونه دیگه میخواد چیزی ازش استفاده کنه. بعد دیگه من دیدم نفرستادن، من دوباره دیگه نگفتم، ولی شاید میده بود خیلی کار من کنم. ولی گاهی یه اشاراتیشون تمشت نوشت و فارسیش داره باز ازشون هم هست. تقریرات درس منظومه ظاهرم به عربی دو جلدشون سومش نمیده. اون دوره الهیاتش دانشکده الهیاتیشون همون شرح منظومه دو جلدیه
مختصره
بله، که اونم تقریر کردن شاگرد دادن ایشون تصحیحش کرده. و دوره برای استادا این چهار جلدی مفصله است که بله، که اونا دقیق نوشتن، یعنی اون چه پیاده کرد مرحوم آقای فهامی، پیاده کرد مهندس فهامی، و اون خیلی با دقت بود، خیلی دقت، یعنی هیچ جانی مینداخت، خیلی کار قشنگی هم داره. اون فقط ناقصشون تجربه خورد به انقلاب دیگه، ایشون ادامه نداد. هفته یه جلسه بود سه شنبه، گاهی خونه دکتر بزرگ مهرون، گاهی خونه خود ایشون بود، گاهی خونه مثلا حداد دستون برای اون وقت. ایشون هفته یه جلسه درس داد چند سال، 100 صفحه شکیشون درس داد، به ظاهرن چیزون اعتبارات ماهیت اینا که رسید دوی به خورد به انقلاب و درس ها تحتیل شدون جریان
هر چه بود در این مفتبه فهم
پیاده کرد، اون همه رو پیاده کرده و خوبم پیاده کرد. سه جلده سه جلده چهارا باشه ظاهرن ایشون فوت کرد آقای فهم یه ورد. به هر حال این فیلسوف هایی که ازشون در باب نفس ها یا گفتن تقریر شده یا نوشتن و نظر دادن دو دستن. بعضیشون مثل مرحوم آقای مطهری مرحوم امام میگن بین نفس و قبار رابطه علی معلول و مراتب، به اصطلاح رابطه علی معلول برقرار نیست، یعنی فکر نکن نفس قبار را ایجاد میکنه. و آقای مطهری هم ظاهرن چون درس نفس را شاگرده مرحوم امام بودن، ایشون هم از امام متاسفانشون صریحا میگن اصلا این چه گاهی مولا صدر را گفته است که نفس علت قواست، این در واقع مسامه است با حرفایشون، نفس علت قوا نمیتوند باشه. مرحوم امام هم همین میگه، یه ادله هم ایشون میاره حالت اونجا کندنه. ولی بعضی از فیلسوفایی که از شارعه ها مهم مولا صدر هم، یعنی از به اصطلاح گردن کلوفتایی هستن که شعر میکنن، نه دمایی تیز مثلا آقا علی مدره، یک کس در حد خود مولا صدراش میدونن و بسیار دقیق نمیسه، فارسیشش ما ببینید یک کلمه زیادی نمینویسه، در این حال قشنگ هم بنویسه. مثلا شما ببین مرحوم آمیز مهدی آشیانی مینویسه فارسی یا عربی، ایشون هم مینویسه. با اینکه آمیز مهدی آشیانی استاد دانشگاه تهران هم بوده، مثل فاضل تونی اینا بردنش دانشگاه تهران تدریس میکرد و به اصطلاح مال اخیره، ولی شما وقتی نوشتن مثلا اساس و توحید چه ببینید، ایشون وقتی میخواد اسم یه فیلسوف بیاره یک ساعت القاب میاره که آدم ها خسته میکنه واقعا، یعنی یکی باید این کتاب بردارد این چیز زیادی که حس کنه تا آدم بدون خستگی بخونه. ولی آقا علی مدرسه بخونید، با اینکه مال 100 سال قبل ایشونه، اینقدر روان خوب مینویسه، به زبان عصر خودش مینویسه، روان مینویسه، نمیگم به زبان ما، ولی بسیار دقیق، روان، قشنگ، مطالب لاتین. آقا علی مدرسه خیلی براش اهمیت قائلن بعد مولا صدر. ایشون اتفاقا این فصلی از اسوار که اسمش از ان نفس و فی وحدت ها کل القوا و مال جلد 8 همون صفحه حول آشی 200 میشه مفصل، که ما بحثم مال همون فصل سلام، ایشون این فصل رو تعلیقه یه بسیار مفصلی زده، تیکه به تیکه تعلیقه زده و کاملا مباحثش شکافته و توضیح داده و ایشون خیلی تصریح داره که رابطه علم معلول بین قوا و نفس برقراره، نفس قوا را ایجاد میکنه، اونا فعل نفس هستن و بر این اساس این حرف را شکل پیدا میکنه. پس بنابراین دو دست. حالا ما اینا انشاءالله عبارت های مولا صدر هر دو دست عبارت داره در الحمدلله، مثل همه جا یه دعوایی طور حرف میزنه که من منکر علیتم، یه دعوایی طور حرف میزنه که معید علیتم. دیده این که این روشی که خودش زبل گفت ما مماشات میکنیم با اینا، میایم پیش همش این مشکل ولادیم ایجاد کنیم، مماشات یه طرف شراسی باید جمع کرد، میاریم ما توضیحش هم میدهیم انشاءالله در ضمن همین بحث این رابطه علی معلولی. به نظر میاد بدون رابطه علی معلولی اصلا توضیح پذیر نیست این حرفا، اصلا باید بحث این باب رو منتش من اینجا نمیخوام توضیح بدم چرا، فقط همینقدر بگم رابطه علی معلولی را ما قبول کردیم اینجا و نوشتیم این فصل را، یعنی نفس فاعل قوا ایجاد میکنه قوا رو. و حالا ببین وقتی ایجاد کرد چه نتیجه میده، چون رابطه هر مرتبه نفس نه تنها نفس و قوا، هر قوه مافوقی هم نسبت به مادون همینطوره، اصلا استخدام با همینطور معنی پیدا میکنه. شما نمیتونین که من استخدام کنین، که شما فرض کنین من استخدام کردن، یه پولی هم دادین، یه تفنگ هم اینجا گذاشتین، بگو این کارو بکن، فوقش من نمیکنم کشته میشم. هیچ وقت رابطه من با شما، رابطه من با شما با بدنتون نمیشه که به معنی که اراده بکنیم من کار انجام دادم، هیچ وقت اینطور نمیشه. ولی نفس قواش این شکلی هم و قوه بالا هم با قوه پایین همینطوریه، قابل تخطی یا نمیخوام و در رفتن زیر کار چنین، اون همین که کارا خاص بکنه، الان خواستم نه یعنی اراده، قوه که اراده نداره، این میشه توجه میکنی؟ این کار انجام داده، این شکلی است رابطه و این جز با علیت نمیشه اصلا. وقتی میگم فاعل بل استخدام، الان تو نهایی رجوع کنیم، وقتی میگم الف فاعل بل استخدام است، یعنی الف و فعلش فعل یه فاعل دیگه، مثلا جیم الف را ایجاد کرده، ب و الف هم ب را ایجاد کرده، است میگن الف و ب، الف فاعل بل استخدام است، یعنی الف که دارد فعلی انجام میده خودش فعل یه شی دیگه، پس خودش و فعلش فعل یه شی دیگه، پس نمیگم فاعل به استخدام، فاعلیت به استخدام در اینجا معنی پیدا میکنه، ولی شما فاعلیت رو بردارین استخدام به چه معنی پیدا میکنه؟ استخدام چه تشریفاتی میشه تونه؟ چون رابطه هر مرتبه ای از نفس با مرتبه فوق آن، یا به تعبیر ابن سینا هر قوه با فوق قوه که فوق اون است رابطه فعل و فاعل است، و از سوی دیگر چنین رابطه ای رابطه فعل و فاعل در نظر مولا صدرا به ذمیمه قبول تشکیک در وجود ایجاب می کند که افعال مترتب و غیر مترتب هر فاعلی تنزلات مترتب و غیر مترتب وجود آن باشد. ببینین وقتی شما گفتین الف فاعل به فعلشه، خب بعد از دیدگاه تشکیک در وجود یعنی همون حقیقتی که در الف هست تنزل یافتش به، اصلا تنزل با علیت درست در میاد، یعنی چون علت که میخواد یه معلولیه ایجاد کنه یعنی همون کمالی که خودش هست همون کمال رو میخواد نازل تر، کمال در حد خودش که نمیتونه ایجاد کنه، که من نداره یه چیز مثل خودش ایجاد کنه، چون یا چرا اون فاعل باشه این فعل باشه ترجح بلا مرجح، هر وقت چیزی ایجاد میکنه حتما اون فعلش ضعیف تر خودشه، ضعیف تر یعنی چه دلش نه که مشروط به وجود اونه، فاعل خودش مشروط به وجود خودش نیست ولی فعل مشروط به وجود فاعله، چون مشروط به وجود اونست و در چنگ اونست همیشه ضعیف تر از اونه، یعنی همین که فاعل نخواد این فعل نیست تمام از کارش، پس همیشه فعل نسبت به فاعل در کمال ضعفه از این جهت، ولی فاعل نمیشه دیگه، پس من فعلی که فاعل ایجاد میکنه یه چیزی ضعیف تر از خودش ایجاد میکنه، حالا آیا اون چیزی حقیقتی است کمالی است مباین خود فاعل اگر اینطور باشه که معطی شی فاقد شی میشه چه؟ پس فاعل وقتی میگویم فاعلیت دارد یعنی خود این فاعل اون کمالی که اسمش رو گذاشتیم فاعل این یک کمال نازلتری را تحقق بخشید صادر شده زش، یعنی همون کمالی که تو فاعل هست خود همون کمال ضعیفتر از فعلشه و اگر این فعل هم فعل دارد باز ضعیفتر از این فعل دومیه و به همین ترتیب، یعنی یک کمال یک سنخ حقیقته که شدیدش فاعله ضعیفه و این شدت ضعف فقط به رابطه علیت درست شد، هیچ رابطه دیگه نمیتونه به وجود بیاره، از این جهت افعال مترتب و غیر مترتب هر فاعلی تنزلات مترتب و غیر مترتب وجود آن میباشند که به سبب تمایز و تفصیل کثرت یافتن به طوری که میتوان آنها را انبساط وجود فاعل بسابون، وقت ببینید فاعل مثلا فرض کنین به فاعلی که هم علم داره میده هم قدرت میده هم حیات میده هم سهم میده هم بصر میده خودش در عین بساطت بسیط الحقیقه کل الاشیاء میاد در عین بساطت، یعنی هم سمع برتر داره هم بصر برتر داره هم حیات برتر داره، اینا رو به وجود برتر جمعی درش جمع است، یعنی یک وجود واحد بسیط است به طوری که این وجود تنزل که پیدا میکنه تنزل پیدا میکنه یعنی جا به جا میشه اونجا جاشا ول میکنه میاد پایین ها، یعنی تجافی ذاتی به درد نمیخوره که تنزل پیدا میکنه یعنی خودش سر جاش هست، یک کمالی از این صادر میشه وقت این کماله که صادر شد این بصره تنست دیگه سمع نیست، اون یکی سمع تنست بصر نیست، اون یکی چی این همون است تنزل یافته است، اونم همون است تنزل یافته است، اینم همه اینا همون هم تنزل یافتن، ولی به اون فرق که اون همه اینا بود این هر کدوم هیچ کدوم اون یکی دیگه نیست، اون هم بصر بود هم سمع بود هم چه بود منتش به نحو اعلا و اشد، این یکی سمع تنزل یافته است یه بصر نیست، این بصر تنزل یافته است یه سمع، اون یکی حیات تنزل یافته است یه هیچ کدوم از نانی، پس میتونیم بگم اینا همشون تنزلات اونه و تفصیلات اون، اون بسیط بود واحد بود اینا تنزلات اونه تفصیل یافته اونه، یعنی اگر اون بناست اون مجمل مفصل بشه اینا میشن و این مفصلایی که بخوان شدت پیدا بکنن با هم یه وحدت به صورت اجمال و بسیط در میان اون میشن، یعنی چه رابطه ای هست؟ نه مشکل ندارد قاعده الواحد، نه ببینید قاعده الواحد مولا سلام فقط مال خدا از کار برده دیگه نداره، توجه فرمون و بعدم حالا این کسرت ها بله این کسرت ها چی تو از اون به وجود میان خود اینجا باز چیز میخواد باید استعداد مختلف باشه تا این تحقق پیدا کنه، یعنی بدون استعداد این کار تحقق پیدا نمیکنه، این اندام استعداد سم داره سم ایجاد میکنه، اون استعداد بسر داره بسر ایجاد میکنه، استعداد مثلا فرض کنید حفظ داره حافظه ایجاد میکنه، اون میخواد اونا نه اینکه بی حساب کتاب باشه، ولی قاعده الواحد اینجا مشکلی ایجاد میکنه چون الواحد فقط مال خدا، بله این است که به علاوه چون از یک سو رابطه هر مرتبه ای از نفس با مرتبه فوق آن رابطه فعل و فاعل است و از سوی دیگر چنین رابطه ای به ذمیمه قبول تشکیک در وجود ایجاب می کند که افعال مترتب و غیر مترتب هر فاعلی تنزلات مترتب و غیر مترتب وجود آن باشند که به سبب تمایز و تفصیل کثرت یافتند، به طوری که میتوان، ببینید، به طوری که میتوان آنها را انبساط وجود فاعل به وجود آورد. یعنی این فاعله که یه چیز بسیط محض مجمله، اگر میخواست کثرت و تفصیل و انبساط پیدا بکنه، با تنزل اینا میشود. و یا این همون اسم منبسط شده، اینا همونن منبسط شده و تنزل یافته، اون همین هاست جمع شده و عرض میشود که مجمل شده. پس اینا رو میتونیم بگم انبساط، اون اونا میگم اجماله. این رابطه درسته. بالفعل میشه. بله ببینید، بالقوه هستن یعنی هم مجمل، یعنی همون کمالی که قوه داره. این بالقوه اون بنام در مقابله چیز نیستا، بالفعلی که یعنی نیستا چیز. بالقوه هستن یعنی نفس، همین قوه است به نحوه اعلا و اشرف. قوه به معنای اجماله، یعنی خود نفس کمالی که تو این قوه هست به نحوه اعلا و اشرف داره. الان یه مثلا اندامی پیدا شده، نفس میتونه همین قوه چیزی کمالی که تو خودش هست تنزل یافته شه تو این ایجاد بکنه، یعنی یه سم تو این ایجاد کنه. اون سم اعلاست، یه سم تنزل یافته. اون بصر اعلاست که با سم و هم یکی هست، اینجا یه بصر تنزل یافته چیزی غیر سمه، اینطوری که ایجاد کنه. نه در مقابله عرض شد به تفصیله، یعنی بل اجمال که تو قاعده بسیط رقیق هم گفتیم همینا. این قاعده بسیط که مترتبه بر تشکیک هست خیلی جا به کار مولا سرده آمده است، یعنی بسیار از مشکلاتی که باشه در جلد است با همین حل کرده. بله، به طوری که میتوان آنها را انبساط وجود فاعل به حساب آورد، متقابلا ایجاب میکند که وجود فاعل وجود برتر همه افعال مترتبه و غیر مترتبه خیش باشد که در وجود بسیط فاعل وحدت یافتند. سن باز معنا چون حالا تو این فصل باش سر و کار داریم، اینا چی کار نداری باش. این راه حل ما الان بگفتم، بعد که میریم از اینجا شروع میکنیم. ببینین این یه فاعله، حالا من اینطوری که میکشم تا روشن باشه، این فاعله و این بسیطه. بعد این فعل که ایجاد میکنه به این شکل میشه. ببینید این خودش همین کمال را به نحو اعلا و اشرف دارد، همینم که اینجا هست دارد، همینم که اینجا هست دارد، اینم که اینجا هست دارد. مثلا فرض کنید این سمع باشه، این بصر باشه یا ابصار باشه، این یکی حفظ باشه، این یکی وهم باشه و به همین ترتیب. این سمع بصر نیست، این بصر سمع نیست، این حفظ است نه سمع است نه بصر، این وهم است هیچ کدوم از نانی. حالا فرض کنیم وهم هم در عرض اینا باشه که مشکل پیش نیاد. خب این که اینا ایجاد کرده است، هم سمع است، اما سمع به نحوه اعلا و اشرف، بصر به نحوه اعلا و اشرف، حفظ به نحوه اعلا و اشرف. یعنی چه؟ یعنی این سمعی است به نحوه اعلا که با بصر یکی میشه، با بصر به نحوه اعلا و با حفظ به نحوه اعلا، یعنی اینا به نحوه اعلا و اشرف و برترشون وحدت دارن دیگه. اینطور نیست که سمع به نحوه اعلا غیر بصر به نحوه اعلا و دو تایشون غیر حفظ به نحوه اعلا باشن، نه اعلا باشون دیگه با هم یکی هن. وقتی که تنزل پیدا میکنن جدا میشن، اون سمع دیگه بصر نیست، بصر دیگه سمع نیست. این که میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء به همین معنا، یعنی اون با اینکه بسیطه هم سمع است هم بصر است نسبت به بساطتش، سمعش غیر بصر نیست، بصرش غیر سمع نیست، چون اعلان اشرفن. ولی وقتی تنزل پیدا کنم میام پایین، سمع غیر بصر میشه، بصر غیر سمع میشه. وقتی میگم نه نیست میگم لیس به شیء منها. بنابر این همه این کمالاتی که تو اینو همین کمال تنزل یافتش میشه بصر، سمع پایین، تنزل یافتش میشه بصر، تنزل یافتش میشه حفظ و اینا متکثر میشن و همینا ترقی یافتهشون با هم وحدت پیدا میکنن. وقتی این عبارت ببینید اینطوری که میشه به همین معنا میشه، به طوری که میتوان آنها را انبساط وجود فاعل بساورد. در واقع اینا همینن تفصیل یافتن، پس میتونیم بگم اینا انبساط وجود فاعلن. و اونم میتونم بگم که اجمال ایناست و متقابلا ایجاب میکنه که وجود فاعل وجود برتر همه افعال مترتب و غیر مترتب خیش باشد که در وجود وسیط فاعل وحدت یافته. پس ببینید همه مراتب مترتب و غیر مترتب نفس که به مرتبه دیگری از آن قائمن تنزلات تفصیل یافته آن مرتبه و به اصطلاح انبساط آن مرتبه، همه اینا تنزلات اینا که تفصیل یافتن. ببینید این غیر از این شد، این غیر از این شد، این غیر از این شد، تمایز و کثرت به وجود اومد. پس تنزل اون هستن، تفصیل یافتم هستن از این طرف و به اصطلاح انبساط آن. ولذا وجود همه مراتب قائم به مرتبه اعلای نفس انبساط همین مرتبه و متقابلا وجود بسیط این مرتبه، حالا وجود بسیط نفس وجود برتر جمعی اجمالی همه آنها، یعنی همه آنها در وجود بسیط این مرتبه وحدت یافتن. ببینید این غیر از نفس، این غیر از نفس، اما تو اینجا که میان وقتی برتر میشن همون سمع بصر هم هست، بصر هم سمع هست، همشون حفظن، اون یه چیز از همه این کمالات هم دارد به نحو وحدت. بله، یعنی همه آنها بر از همین رو هم میتوان وجود مرتبه اعلی نفس رو، حالا این مطلب موجب میشه که ما بگم مثل نفس همینه و اینا مراتبشن، یعنی مراتب نفس دیگه نفس رو خودش اونو میگیره. میتونیم هم به اعتبار اینکه اینا تفصیل یافته همینن با کل اینا رو در نظر بگیریم بگم این وجود مفصل نفس هست، یکی اون مجمله رو بگیریم بگم اون نفس اینا مراتبشن، بگم اینا تفصیلات اونه، یکی کل چه بگیریم بگم اینا به علاوه اینا بگم وجود مفصل نفس، چون همین نفس اینجا این بساط پیدا کرد این شد. پس ببینین برای اینکه هر دو تا شبه کار برام من میگم از همین رو هم میتوان وجود مرتبه اعلای نفس را هم وجود نفس دانست که هنوز انبساط نیافته است. اون نفس نفس انبساط نیافته مجمع و واقعا هرچی از تو اونه، اگر تو اون اینا نبود هیچ وقت پایینی های ایجاد نمیشدن، هرچی از تو اون است که این عالم ما داریم. چه اشکال داره؟ بگه نفس و مراتب نفس این نفس هم یعنی چه؟ ببینید تشکیل شده، یعنی ببینید اصلا نفس و قواره چیمون غیر همه یا این همه این اینو غیره شما تا حالا فکر شدن یعنی چه؟
به اعتبار ما غیره،
خب به اعتبار ما یعنی مثل خدا که صفاتش در اعتبار ما غیر ذاتش هم ولی در واقع یکی هم، به این معنی میشه دیگه. ببینید ما یه وقت میگویم که مثلا خدا صفاتی داره ذاتی داره، بعد وقتی دقت میکنیم میبینیم که در واقع یه وجود واحد بسیط بیشتر نیست، ما میبینیم مفاهیم متعدد میبینیم، یکی ذات، یکی علم، یکی قدرت، بعد اینا بعد تو ذهن ما تحلیل میشن به مفاهیم الله در خارج که اینا مغایرت ندارن با هم. وقتی میگن نفس و قوا معنیش این نیست، و حالا شما گفتین من میگم بسیار اینا همطور تفسیر کردن متاسفانه و ما از مولا صدر هم چیز نفهمیدن. یه رساله اخیراً به من دادن که قرار است ما داوری بکنیم بین قرآن و ملا صدرا تو بحث نفس، اومده داوری کرده، بعدش اومده همینطور گفته ملا صدرا معتقد است نفس با بدن متحد فرشتای ما اومده بود نفس با بدن متحده، یعنی یه واقعیت بسیط است، این هم بدن است هم نفسه. وقت بعد اومده اشکال کرده که اولا این با قرآن نیم سه ثانیان چی تو این مردی حرف رو زده است، با خودش میگه قائل نیست به این که دم مرج نفس بدن رو ترک میکنه، نفس باقی است بدن زائل میشه. بعد من واقعا من گفتم به یه رفقا گفتم این واقعا اقلا یه جو عقل آدم باید بر ملا صدرا قائل باشه، ممکنه است یه آدم مثل ملا صدرا اینقدر عقلش نرسه که یه چیز واقعیت بسیط واحد نمیتونه هم زائل بشه هم چیز بشه باقی باشه. پس همین قرینه است برای اینکه این که تو میگوی نه اخه اینقدر مال سر رو کودم نمیست یه هم سر چیزی نفهمد علیعظم بالله، همین که میم قائل است همین مرد که میشه نفس بدن رو ترش میکنه بدن زائل میشه نفس باقی مونه، پس معلوم میشه این چیزی که تو ازش فهمیده نیست و بعد نه به همین قوام نسبت نند، یعنی نسبت قوا با نفس مثل صفات خدا با خدا میدونن، یعنی میگن که آقا منظور از این که نفس فی وحدت ها کل القوا یعنی یه واقعیت بسیط محض داریم به یه اعتبار مفهوم نفسش میگیریم، به یه اعتبار دیگه مفهوم سمع میگیریم، به یه اعتبار دیگه مفهوم بصر میگیریم. توجه فرمودید؟ یعنی در خارج مغایرت نیست، مغایرت به اعتبار ذهن ماست که شما هم الان اشاره کردید. اینم از ملا صدر نفهمیدم. من نفهمیدم که من قصد دارم نگفت اسم ملا صدر اینو و اینا نمیخواد بگه و با حرفاش جور در نمیاد. منتش میگم من نفهمیدم برای اینکه احتیاط کرده باشم. توجه فرمودید؟ خب همین اینا میخوام تو طولی اصلا اسم این فصل اسم مراتب نه. پس صبر کنیم میریم جلو یواش یواش روشن میشه. یعنی کل این بحثی که ما این یکی دو هفته انشالله خواهیم داشت، این هفته و هفته آینده، رو همین است که این مراتب رو ترجمه کنیم. مرتبه که میگن یعنی چه؟ آیا وقتی میگم یه چیز مرتبه یه چیزیست، یعنی یه وجودن با دوتا مفهوم؟ خواهیم گفت قطعا این نیست. وجود مرتبه مغایر وجود نفسه. پس با اینکه مغایرن، پس چرا میگم مرتبه؟ مرتبه بودنش ملاکش چیست؟ نه انشالله توضیح میده. فعلا در ذهن داشته باشین که مرتبه نفس و خود نفس تو این جزوه‌ای که ما داریم الان تدریس میکنیم وجودی مغایره یک دیگر دارن. یک وجود واحد بسیط نیست که مفهوم های متعدد ازش گرفته. خیلی هاشون تو عرض همیشن، بله. مثلا سمع و بصر اینا همینطورن، بله. ولی مثلا فرشون خودشون میگن که مثلا فرشون حس مشترک در طول حواس ظاهر است. یه نصف داشتیم نال به کار میگه چه داشت میگن طول. پس بنابراین اون نه، اون در عرض اینا نیست. یا میگن وهم در طول اینا میشه، عقل در طول همشون میشه. برای هم طول در رابطه طول دارن هم عرضی دارن، بله هم طول. برای هم نه من گفتم مراتب مترتب و غیر مترتب طولی و عرضی. اجازه یادون باشه گفتم دارای مراتبی تشکیکی عرضی و تفاضلی غیر طولی و طولی. خب بنابراین حالا من دوباره پس این جمله رو میخونم. هم میتوان بله در این صورت باید بله در این صورت باید سایر مراتب بفهم خواهشون سم. از همین رو هم میتوان وجود مرتبه اعلای نفس را، یعنی اگه این کل را یه چیز دو مراتب بگیریم، مرتبه بالاش اسمش رو بذاریم نفس، چون همون است که تنزل یافته است اینا شدن و اون اینا از اون ترشح شدن، پس خود همون نفس است در واقع، هیچ اشکال نداره. میتوان وجود مرتبه اعلای نفس را همون وجود نفس دانست که هنوز انبساط نیافته است. در این صورت باید سایر مراتب را انبساط این مرتبه و شؤون و تنزلات آن به حساب آورد. و هم میتوان وجود مرتبه مذکور را به زمینه سایر مراتب مادون، یعنی کل را، همه را با هم وجود انبساط یاد نفس به شما رو بر مجملش است. این هم انبساط همون است، پس کلش نفس انبساط یافته بود. در این صورت مرتبه مذکور یعنی اون بالاییه خود مرتبه ای از مراتب نفس است. تو کل گفتیم نه، چنانکه سایر مراتب هم مراتب دیگر هم. به هر دو اعتبار گفتم شد، گاهی میگه نفس کل هم گن، گاهی میگه نفس اون چیز هم گن. حالا با توجه به این توضیح، با اینجا الان هم چیزه است. بزنیم من این بحث نیمه کاره نیذارم که میرسیم چیز نصفشو گفتیم تا برسیم سر اشاره بستیم. حالا با توجه به این توضیح که اینجا دادیم، داریم الان دیگه مشکلاتی که گفتیم ابن سینا داره دادیم، اجمالا میخوایم بگم حلش تو ملا صدرات چیز، یکی دوتاشو گفتیم با توجه به آنچه، بله. خب حالا اینا در نظر داشته باشین، ما تو جلد دوم اینا من مخصوصا یادآوری بکنم، بیایدون باشید ما تو بحث خداشناسی وارد توحید شدیم، بعد اونجا یه بحثی مطرح کردیم نفی شریک رو، گفتیم یک نفی شریک در ذات داریم، یک نفی مطلق شریک که گیردون باشه، بله. گفتیم که ملا صدرا یه فصلی داره تو جلد ششم اسفار که در اونجا میگه هیچ چیزی با خدا در هیچ مفهوم شریک نیست، هر مفهوم بر خدا حمل میشود شریک تو اون نداره. گفتیم شریک یعنی مصداق دیگه نداره. بعد این مسئله رو مطرح کردن، آیا منظور ایشون از این همون وحدت وجود شخصی است که اصلا چیز دیگه چیز نمیدونید، وحدت چیز نیست، وجود براشون قائل نیست؟ گفتیم نه، اینجا اونا نمیخواد بگه واقعا من یه واقعیت میدونه، شما یه واقعیت میدونید، عقل فعال یه واقعیت میدونه، خدا هم واقعیت میدونه، همه ما رو موجود میدونه، تک تک با این حال این حرفا میزنه، نفیش مطلق شریک میکنه. و خونجا این بحث مطرح کردم که چی تو این امکان داره؟ خب من علم دارم، خدام علم داره، با این حال خب علم وقتی بر خدا حمل شد، وقتی میگم خدا در هیچ مفهومی شریک نداره، معنیش نیست که هیچ، علمون هست رس در خدا، هیچ چیز دیگری نداریم که گفتیم چی توم شوخ بس علم منم علمه. اگه بگید علم من هست، علم نیست یه حرفی، اما خب علم منم علم میدونه، با این حال میگه خدا شریک نداره تو علم. مفهوم علم که بر خدا هم میشود مصداق دیگری ندارد غیر علم خدا. مفهوم علم که بر علم خدا دارد هم میشود مصداق دیگری غیر علم خدا ندارد، با اینکه علم منم علم است. اینو مطرح کردیم. بعد اونجا گفتیم خود ایشون چه توضیحی خیلی مجملی میداد، من تو این شرح حال بریم مراجعه کنیم، چیزی ازش در نمیاد. آقا گفتیم ملا عبدالله زنوزی اولین بار اومده این مسئله رو شکافته بر اساس وجود رابطه معلول. اومده گفته آقا چون معلول به تمام وجوده وابسته به علته و اون به تمام وجوده بی نیاز از نصف، این میشه فقر به اون، اون میشه قنایه از این، بنابراین نسبت معلول به علت نسبت عدم به وجوده، به منزله عدم از وجودش و صفاتش به من علمش به من زنه یه عدم العلم است، حیاتش به من زنه یه عدم الحیاته. بنابراین اتصاف علم من به مفهوم علم که عدم الاتصاف است و در مقایسه با اتصاف علم خدا، یعنی وقتی که اشاره میکنی به علم خدا و میگوی هازا علمون، اشاره میکنی به علم و میگوی هازا علمون، اتصاف اون علم من به مفهوم علم در مقابل اتصاف علم خدا مفهوم علم که عدم الاتصاف است. در بقیه چیزا هم همه چیزا مخلوق خدا، پس همه میشه که عدم الاتصاف، پس گویی یه اتصاف پیش نداره، اونم علم خدا. اینا ایشون حالا حل درست کرد. بعد آقا علی پسر ایشون اومد گفت که بابا این چه انه که انه ما میخوام تو فلسفه، این در واقع یعنی مسامه و مجازه. و ایشون اومد طوری دیگه توضیح داد که یادم باشه اینجا من مثال برده با چیز آوردم، ایشون نیورده بود ولی من آوردم برای بهتر فهمیدن، و گفتم که ایشون میخواد بگه علم منم علم خداست، علم شما هم علم خداست، منتش نه علم در مرتبه ذات، علم در مرتبه غیر ذات. بعد گفت اینطور حساب کرد، گفت خب حالا در نظر بگی من وقتی علم خودم رو در نظر میگیرم اینم شریک دارد این چرا؟ همطور که برای این واقعیتی که در من هست منات انکشاف اشیاست مفهوم علم هم میشه، همین مفهوم برای شما هم میشه، پس یه مصداق دیگری همین دارد بر خدا هم میشه. پس وقتی که من میبینم مصداق مفهوم علم علمم اون علم من مصداق مفهوم علمه، میبینم این مفهوم مصداقای دیگه هم دارد، پس شریک پیدا کرد. میاد حالا بیاد نه خدا حساب کن، اصلا اینطور نیست. چرا؟ خب مفهوم علم بر علم ذاتی خدا هم چه میشه؟ خب اون علم بر علم من هم داره تحمل میشه، خب علمت هم که علم خداست منتش در مرتبه غیر ذات، پس بازم بر علم خدا هم شد، برای شما هم میشه نه مثل خدا هم شد، برای ایشون هم هم شد نه علم خدا شد، همه چیز هم که معلول خدا. میگه پس علمی غیر علم خدا شما پیدا بکن تا این برش هم بشه، اون وقت بگو این شریک داشت. کو علم غیر خدا؟ این مفهوم هر چیزی که برش حمل میشه، یا علم خداست در مرتبه ذات یا علم خداست در مرتبه خارج از ذات. خب پس منو برای کو علم غیر خدا پس شریک نداره، حقیقتا شریک نداره، نه مجازن. یادتون میاد این بحث را؟ اینا اونجا کم چون امرتون به این بحث احتیاج داریم. و ایشون به این نحو نشون داد که واقعا لا شریک له فی ای مفهوم امکان، با اینکه اشیاء رو ما قبول داریم، نه اینکه منکر باشی وجودش. خب بعد آقای طباطبایی هم همین مطرح کرده بودن، بعد آقا علی تنها چیزی که من در مطرح کردم آقای طباطبایی تو نهایه منتشیشون به جای که از راه وجود رابط بیان که مال معلول است، از صرافت وجود علت به این نتیجه رسیدن. گفتن هر جای یه علتی داریم یه معلولی داریم، یعنی علت فاعلی، فاعل نسبت به فعل صرفه، و از طریق استدلالی کردن که صرفه همیشه واجده، عرض می شود که صرف جا برای صرف دیگری قرار نمیده، جا برای غیر صرف مباین خودش هم قرار نمیده، فقط جا برای صرفی قرار میده که اون صرف مرتبه از خودش بشه، به طوری که فعل اون فعل اون باشه، صفت اون صفت اون باشه. یادتون میاد نه گفت آقای طباطبایی اینطوری که مطرح کردن؟ حالا همون اینجا بخواهم مطرح کنیم. ببینید وقتی شما گفتین که نفس فاعله، فاعله بعد یه فعلی داره این، بعد این قوه، بعد اون قوه هم یه فعلی داره، خب پس نفس نسبت به قوا میشه صرف، قوا نسبت به نفس میشن غیر صرف. تو حوزه نفس حساب کنید، خارج از نفس کار نداشته باشید، فرض این وجود منحصر شده در نفس من و قوای من، ما یه صرف داریم یه سری غیر صرف. چه این صرفا برای اون غیر صرفا میذاره؟ اون وقت اون غیر صرفا مرتبه ای از اون باشه، به طوری که وصف اون غیر صرفا وصف اون باشه، فعل اونا فعل اون باشه، اون وقت جا میذاره. و الا من ندارد به اون استدلال آقای طباطبایی. حالا اونا همینجا به کار گرفتین. اکنون با توجه به آنچه در 12 تو جلد دوم تو بحث نفی مطلق شریک گفتیم، صرافت وجود علت فاعلی نسبت به معلول ایجاب می کند که اوصاف و آثار معلول از آن حیث که وجودی و کمالیان اوصاف و آثار علت فاعلی آن باشند، در مرتبه فعل اون نه در مرتبه ذاتش، یعنی در مرتبه وجود معلول نه در مرتبه وجود علت. پس می توان نتیجه گرفت که اوصاف و آثار منصوب به هر مرتبه ای از مراتب نفس از آن حیث که وجودی یا کمالیان اوصاف و آثار خود نفسند. پیداست که اگر این مرتبه هم مرتبه اعلای نفس باشد که در حقیقت خود نفس است، که الان میگفتیم اوصاف آثار آن همان اوصاف آثار خود نفس است در مرتبه ذاتش، وگرنه اوصاف و آثار آن هم در مرتبه قوا و شئون و افعال و تنزلاتش. پس در هر حال اوصاف و آثار خود نفس است، یعنی شریکی نداره. هر جای شما تو این حوزه وجود انسان که نفس در مرتبه اعلی واقع شده، شما هر اثری هر وصف میدونید این مال نفسه، شریک توش نداره، مثل خدا که شریک نداشتید. با این حال که اون قوام هستن، کارم میکنم، فعلم دارم، وصفم دارم، تو اونا که میامیم شریک دارن، تو نایه نفسی هستم خویم بیشریک میشه. بله آثار یعنی وحدت حقیقی فعل قوا و فعل نفس به رغم تمایز که تکثر اونها محفوظ است با نظریه مولا سعد واما، اینا همش با نظریه مولا سعد. یعنی ببینی ما گفتیم قوا هستن، همونطور که افعال خدا بودن، موجودات بودن، اثر دارن، وصف هم دارن، همونطور که اونا دارن. با این حال میتونیم بگم چیز لا شریک له فی ای مفهوم یحمل علی، درست هم هست تو اینجا، ما هم نمیتونیم شریک ندارید نفس. سرانجام خواهیم دید، پس بنابراین وحدت قوا و وحدت اینا میدونم تمام درست میشه، اون وحدت که مولا سعد را دنبالشه. سرانجام خواهیم دید که بر اساس این مطلب رباط بودن نفس نسبت به قوا هم طبیعی میشن. تو گفتیم تو همونجا توضیح میدم. حالا یه تا ساعت 10 یه استراحتی بفرمایید، خیلی طولش ندیم. منتظر قبل اینکه استراحت بکنیم، چون دیگه تقریبا کلاس هست، اصل کلاس مده فردا قرار شده کلاس باشه، اینطور به ما گفتن. من نمیدونم چه افرادی میتونن بیان، چیا نمیتونن بیان. میدونم آقای کبیر مسلم نمیتونن بیان، آقای مطیع نمیتونن بیان چون اینا چیز دارن. بقیه را نمیدونم. اگر میتونن همه بقیه کلاس بیان، ما کلاس بزنیم. اگر میدونیم از بقیه هم مثلا نصف بیشتر نمیتونن بیان، مثلا 2 تا 3 نفر میان، خب واقعا بعد میمونه، یعنی فصل دنباله مطلب فهم نمیشه دیگه. جلسه بچه میام دوباره من باید بگم. این روشن بشه که ما فرد کلاس داشته باشیم یا نه. چون گفتن باشد ولی اینو نمیدن یکی یکی سوال کنن که شما میتونید شنبه بیان یا نه. حالا چیا میتونن بیان؟ چه یقین نیست میتونن بیان؟ 3 تا خانوما، 6 نفر، 7 نفر. خب پس بقیه همه میان. بسیار بعد از ظهر، بعد از ظهر نمیشه دقیقه، من باید برم. بله چون میفته دفترم به شبا دیر میشه. تصفیب شد یه بقیه همه میان. آقای منصور که میام، ایشون هم که میگم میام، شما هم که گفت شما میای یا نه؟ خب آقای چیز هم میان، اسمش نیادم رفته. بله آقای سرچراغی هم میان، خانم هم که عرصه تا افتم میان، آقای مشکین هم میان، فقط آقای مطیع و آقای کبیری که دانشگاه کلاس دارن کار دارن نمیتونم میان. بسیار خب پس انشاءالله باشه. نه یادتون باشه ما اونجا مخصوصا آوردیم، شما ببینید نوشتیم اینجا نمیخوام با وحدت شخصی وجود مطلب تا جای برای وجود صرف دیگه نمیذارن، جای برای وجود غیر صرف مباین هم نمیذارن، اما جا برای وجود غیر صرفی که مرتبه ای از این باشد میذارن. پس یه وجود دیگه هست، غیر صرف هم هست، مرتبه ای از اونم همیتون، اونم مولا عبدالله که بله اونم همشون. یعنی اصلا تو این بحث فرق نیست که موجودات دیگه غیر خودم هستن. بله ببینیم تو خود بحث وجود رابطه معلول، ما گفتیم وجود رابطه معلول مولا سعد را گای قلیز بکنم برد، گای رقیق. قلیز که بکنم برد یعنی وحدت شخصی، رقیق یعنی بقیه هم وجودن، اما تمام این وجود ارتباط به دیگری. پس بنابراین وجودهای متکثر قبول دارید اما وجودهای متکثری که یکشون مستقل است بقیه این ربط بمونه در اون غلیظش میگه نه بس وجود نیستن اگه این ربطن اغلب هم وقتا که میگه وجود رابطه همین رقیقه را میگه با غلیظه فقط تو یه بخش اسفار کار کرده. بله خواهش میکنم.